الله الرحمن الرحیم در جلسه گذشته که آقایانی که بودن میدونن که عرض کردیم اون که در این کتاب آمده است و مثل سایر کتابهای ما در اینجا در نهایت درجه بی ترتیب و بی نظم است. این 55 فصلی که در باب حوصل و حرکت هست مخصوصا همین باب شاهکار بی نظمی و بی ترتیبی و گفتیم که می شود اینها را ما اگر بر اساس همینها خودمون بخوریم یک ترتیب دیگری این کار بدیم خیلی هم نظم پذیر هست که نمیخوام تکرار کنم اونها را برای اینکه از شناسه اینکه کنیم از میخوام نمیخوام که همه ی حرفا را تکرار کنیم فقط یه قسمت هایی که در گذشته ما وعده داده این بحثی خورده بیشتری بکنیم اونها که تکرار کنیم. یه مسئله تعاریف حرکت هست که یک کار آسانی نیست. در واقع برداشته ها از حرکت مختلف است. تعاریفی که کرده ام روی این تعاریف باید بررسی بیشتری بکنم. فصل دیگر فصل ارکان حرکت است که رکن به عبارت است از مامن یعنی فاعل یا ماعن به اصطلاح فاعل دیگر مامن یعنی ابتدا مبدا و مائله یعنی غایت و ما خوف یعنی مقوله و ما علیه یعنی زمان و ما به یعنی موجود. هر کدام از اینها مسائلی رو دارد که همه ای که این مسائل برای هر یک از اینها در فصل‌های مختلفی بیان شد در این کتاب هیچ نظمی نداشت. در صورتی که میتونید که مسائل فاعل را در یک جا بگنجانید، مسائل غایت را یا مبدع را در یک جا، مسائل مقوله مافی را در یک جا، مسائل موضوع را در یک جا، مسائل زمان را در یک جا، ولی این کار نشده. قسمت دیگر احکام حرکت است، مسائلی که به احکام حرکت مربوط می شود، مثل مسائل سرعت و بطء و تضاد و تخالف و تماثل حرکات. بعضی مسائل هم به تقسیمات حرکت مربوط شد. حرکت در چند نوع از طبیعی، قطعی، طبیعی، ارادی امثال اینها که اون هم یه باب. البته مسائل استفرادی هم ما داشتیم، یعنی مسائلی که به ذات مربوط به مباحث حرکت نبود، یا به مباحث حدوث قدم مربوط بود، یا مباحث علت معلول که به تناسب اینجا ذکر کرده. در میان این مسائل یک بحث راجع به موضوع حرکت هست که اون را ما قبلا وعده کرده ایم که در بعد بحث بکنیم. برای این که اون بحث ربط متغیر به ثابت که یکی از پایه های اساسی از نظر مرحوم آخوند هست در باب حرکت جوهریه، این بحث مربوط می شود و در واقع ناتمامی که در باب ربط متغیر به ثابت بود اون ناتمامی را بلکه ما در اینجا حسیل بکنیم. از این که فارغ شدیم اون وقت یک بحث های مربوط به زمان باقی مونده است و یک بحث های مربوط به فاعل باقی مونده است. این دو فصل آخری که خوندیم مباحث مربوط به فاعل بود که باز هم برامون باقی مونده. ببینید آقا، این آقایان معتقدن که حرکت از جمله چیزهایی که به او نیاز دارد موضوع است. موضوع حتی در باب حرکت جوهری هم باز در جستجوی موضوع حرکت بودند. توجه کردید در جستجوی موضوع حرکت بودن. اینجا این سوال هست که چرا حرکت نیازمنده به یک موضوع دارد؟ آیا از اون جهت که حرکت عرض است و هر عرضی نیازمنده به موضوع است؟ این که مطلبی است که قبول ندارن آقایان که حرکت مطلقا عرض باشد، چون حرکت را داخل در هیچ مقوله ای نمیدانند و به همین دلیل در مقولات مختلف میتواند وجود داشته باشد و به تعبیر دیگر حرکت را نوعی وجود میدانند و از صنف وجود میدانند نه از صنف ماهیات. حرکت در اعراض عرض است و حرکت در جوهر جوهر است. پس بنابراین مسئله بلحاظت دلیلی بر این که حرکت عرض نیست، از اصلی شیخ اشراق گفتیم در گذشته که حرکت را عرض دانسته و مقوله مستقل. اما جواب مطلب این است که یه دلیل بر این که حرکت عرض نیست این است که در مقولات مختلف وجود دارد. اگر خود این یک مقوله مستقل می بود امکان نداشت که در مقولات مختلف وجود داشته باشه. هم حرکت در کم داشته باشیم، هم حرکت در کیف داشته باشیم، هم حرکت در عین، هم حرکت در وقت. حالا فرضاً حرکت در جوهر قائل نبود. این نشون میدهد که حرکت خودش یک ماهیتی از ماهیات نیست، یا به قول مرحوم آخونده اینها این یک چیزی که از صنف وجود است، یا باید چیزی بدانیم از نوع معقولات ثانیه فلسفی مثل حدوث و قدم که دو مفهوم انتزاعی از نحوه های وجود هستند. و الا نمیتواند خود این یک ماهیت مستقلی باشد، که این که ماهیت مستقل هست نمیتواند در مقولات مختلف متباین به ذات در اونجا وجود داشته باشه. به هر حال این نظریه مردود است. پس از چه نظر این آقایان میگن که حرکت نیازمند به موضوع است؟ چون اینجور میگن که در حرکت یا حرکت را اینجور باید تعریف بکنیم: خروج از قوابط به فعل تدریجن، یا لااقل خروج از قوت فعل تدریجن از لوازم حرکت است. در هر حرکتی خروج از قوت فعل تدریجن هست. در خروج از قوت فعل حتما باید پس یک امر بالقوه باید وجود داشته باشد تا خروج از قوت فعل باشد. اگر پای قوه در کار نباشد، آیا خروج از قوه به فعل معنی دارد؟ اگر فعلیت محض در مورد حکم فرما باشد، خروج از قوه به فعل بی‌معنی. توجه کردید؟ اگر نه قوه‌ای باشد و نه فعلیتی، عدم محض باشد، باید خروج از قوه به فعل مثل ابتدا به ساکن‌ها، یک وجود ابتدا به ساکن باید خروج از قوت فعل تدریجاً غلط است. پس باید قوه‌ای در کار باشد و باید فعلیتی هم در کار باشد، چون قوه محض منهای فعلیت که نمیتونه وجود داشته باشه. پس هر جا که حرکت هست باید یک امر بین القوت و الفعلی، یعنی امری که بالفعل باشد من جهه و بالقوه باشد من جهه، باید وجود داشته باشه تا حرکت صورت بگیرد، تا خروج از قوه به فعل صورت بگیرد. و در واقع یه امری ما داشته باشیم که اون امر خارج باشد از قوه به فعل، یعنی خارج بشود از قوه به فعل، یک امر بالفعل من جهت و بالقوه من جهت داشته باشیم. اما خارج شدن این امر بالفعل من جهت و بالقوه بالفعل من جهت را به اسم جمع حرکت. پس ما احتیاج داریم به همچه امری. حالا در حرکات عرضیه تکبیر چنین امری خیلی ساده بود. برای این که جوهر خودش یک امر ثابت بالفعل منجه بود و بالقوه منجه به این جوهر میتوانست و اگر جوهر را ثابت فرض بکنیم میتوانست در حرکات عرضی یا خروج از قوه بتوان داشته باشه. ولی در باب حرکت جوهریه ما دچار اشکال میشدیم. میگفتیم وقتی که جوهر خودش در حرکت باشد اینجا ما یک امر ثابتی که اون امر یک امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه‌ای در باب جوهر نداریم. چون اگر بخواهد امر بالفعل من جهه داشته باشیم و بالقوه من جهه، بعد اون امر بالفعل من جهه باید ثابت باشد. توجه کردید؟ اون امر بالفعل من جهتین باید ثابت باشد تا خروج از قوه فعل پیدا کنید. اگر حرکت در جوهر باشد که ما امر ثابت اینجا نداریم. جوابی که مرحوم آخوند در گذشت داد که دیگه اون را نمیخون تکرار بکنیم به اینجا منتهی شد که در باب حرکت در جوهریه، حرکت جوهریه در این که ما امر بالفعل ثابت بالفعل من جهه نداریم و بالقوه من جهه، بلی امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه داریم. پس چی شدیان این دفاع؟ گفت ما به موضوع احتیاج داریم. موضوع یعنی امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه. شما امر بالفعل من جهه را مساوی و امر ثابت من جهه گرفته اید. نه، ضرورتی نداره. امر ثابت اگه بگید در هر حرکت ایمان یاد داریم به امر ثابت بالفعل من جهه و بالقوه من جهه در باب حرکت جوهریه چنین چیزی نداریم. ولی باب چنین چیزی احتیاج نداریم. اون مقداری که برهان اقتضا می کند به این که هر حرکتی نیازمند به وحسن است امر بالفعل من جهه و بالقوه من جهه. و در باب حرکت جوهریه همیشه امر بالفعل هست و بالقوه، یعنی همیشه یک فعلیتی هست و قوه ای هست. توجه کردید؟ پس وجود امر بالفعل من جهه کون امر بالفعل من جهه خارج من القوه الى الفعل باشد هست. بلی این که امر بالفعل من جهه خارج بشود در حیثیتی غیر از حیثیتی که در اون حیثیت بالفعل است، نه. توجه کردید که این حرف خوبی بود از مرحوم آخوند و حرف دقیقی در باب حرکت. از اینجا معلوم می‌شود که گاهی وقتا در باب حرکت خیلی حرفها زده می‌شود و درست هم هست، اما اینها تعبیرهای جامع نیست. یک لوازمی از حرکت هست و احیانا لوازم ناقصی هم از حرکت هست. ولی خب درسته در این حالا لوازم اگر ناقص هم نباشه درست. مثلا ما میگیم حرکت عبارت است از تغییر، یا حرکت عبارت است از تغییر. به تعبیر فارسی حرکت عبارت است از دگرگونی، دگر شدن. این حرف درستی هست، اما یک بیان جامع در باب حرکت نیست. تغییر که از غیریت هست و دگرگونگی، دگری شدن، دگر شدن، یه وقتی هم گفتیم دگر شدن جامعه‌تر است از دگرگون شدن، چون دگرگونگی فقط اختصاص به کیفیات دارد. ولی بگیم دگر شدن، تغییر یعنی دگر شدن. در هر حرکتی یک نوع دگر شدن هست، یعنی چیزی بودن و چیز دیگر شدن، یعنی پایید غیرگت در کار هست. اما مسئله غیرگت در حرکت تمام حقیقت حرکت بیان نمی کنید. یک جنبه ای از حرکت را بیان می کند. صرف غیرگت یعنی این که خودش خودش نباشد، اون که بوده است نباشد، این تمام حرکت بیان نمیشه. برای این که اگر ما فرض کنیم یه چیزی معدوم من جهت، معدوم من رأسم بشود و به جای اون یه چیز دیگر از نو که رابطه ای با اون ادفته باشه موجود بشه، او که حرکت نیست. ما اگر فرض کنیم که یه عالم یک مرتبه در یک آن تمام عالم معدوم بشود و در آن دیگر یک اشیاء دیگری موجود بشود، بعد در آن دیگر همه اون اشیاء معدوم بشود من راسم و بالکلیه، و بعد در آن دیگر یک عالم دیگری موجود بشود، اونجا رو که عرفا میگن که حرکتی در حرکت وحدت و اتصال میان مراتب هست، یعنی در این دگر بودن عینیت هم هست، در حرکت جمع هست، میان وحدت و کثرت. حرکت اونیست که در خودش اینها رو همه رو جمع میکند، جمع هست میان وحدت و کثرت، هم کثرت هست و هم وحدت. پس در حرکت کثرت و وحدت بدون اون که جمع نظیر واقعی شده باشد با یک دیگر جمع است، یعنی است که کثیر من جهه و واحد من جهه، عینیت و غیریت در آن واحد هست، یعنی مرتبه بعدی با مرتبه قبلی عین اوست من جهته، غیر اوست من جهته. اگر فقط عینیت محض ما بدونیم و حرکت نیست، اگر اونی که در مرتبه بعد بود، در مرتبه قبل، در زمان بعد میدونیم با اونی که در زمان قبل بوده عین عین باشد، و حرکت نیست. اگر هم غیر غیر باشد باز حرکت نیست. در حرکت عینیت هست در عین غیریت، و غیریت هست در عین عینیت. توجه کردید؟ همه اینا این بود که هم در کلمات خود مرحوم آخون آمد و گفت که به اینا جزء نفایت حرفهای مرحوم آخون بود. حالا مسئله عمده که به مسئله موضوع مربوط می شود این است اصلی ما به نام این که هر حرکتی نیازمند به محرک است که اون مربوط به باب فاعل حرکت میشه. درست. اصل دیگری که از سؤال این مسئله بود این بود که علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت. یک امر متغیر علتش باید متغیر باشد و یک امر ثابت علتش باید ثابت باشه، یعنی امکان ندارد که یک امر متغیر علت مباشرش را اقل اجزا علت بلا واسطه است این ثابت باشه. چرا؟ برای این که اگر علت ثابت باشد لازم است تخلف معلول از علت است. چرا؟ برای این که اگر علتی مثلا ما داریم بدون این که این علت تغییری در پیدا بشود، علت ثابت ثابت بشه، نسبت علت با تمام مراتب معلول علی السبیه، یعنی نسبت مرتبه قبل هست، علت مرتبه قبل هست، علت مرتبه بعد هست، علت مرتبه بعد هم هست، اون وقت چطور می شود که مرتبه قبل در آن قبل صادر بشود و مرتبه بعد در آن بعد و مرتبه بعد بعد در آن بعد؟ اون مراتب دیگر لازم است این است که جدا شده باشند از علت خودشون، وقت لازم نیست معلول که باید حرکت باشد حرکت نباشد، یعنی حرکت به جای این که حرکت باشد غیر حرکت باشد. پس حرکت وقتی که وجود پیدا می کند و مراتبی دارد، اون علتی که به وجود می آورد حرکت را، اون علت باید مثل خود حرکت متغیر باشه. توجه کردید؟ خود اون علت حرکت مثل خود حرکت باید متغیر باشه. خوب، اگر علت متغیر باشد، اینجا یه اشکال خیلی اساسی میرسی، میره به یه سوال خیلی اساسی میرسی. خب اگر علت متغیر باشد، علت اون متغیر هم باید متغیر باشه، علت اون متغیر هم باید متغیر باشه. یعنی به این معنا که اگر علت متغیر باشد، اون متغیر هم به حکم این که متغیر است علت میخواد و باید هم علتش متغیر بشه. این جهت و با هم باید ذکر کنیم، به حکم این که متغیر است نمیتواند واجب باشد، واجب به ذات باشد. به حکم این که متغیر است علت میخواد و بعد به حکم این که علت متغیر است علت هم باید متغیر بشه. لازم یا این حرکت که در اینجا وجود پیدا می کنه، همین الان باید یک علتی در زیر این حرکت وجود داشته باشد مثل خود حرکت، او هم متغیر باشه. بعد او هم در زیر اون باید یک علت دیگر وجود داشته باشد متغیر باشه، همین جور الی غیر النهایه. این که محال هست. پس متغیرها باید در یک جای منتهی به ثابت بشود، یا اصلا اول باید منتهی به ثابت بشود یا در این وسط ها باید منتهی به ثابت بشود. و چگونه ممکن است؟ با حال اون که محال است که علت متغیر امر ثابت شد. حکما آمده بودند اینجور مسئله را حل کرده بودند که علت حرکاتی که در طبیعت هست، طبیعت هست، اگر چه طبیعت ثابت است ولی طبیعت به تنهایی علت نیست، طبیعت با یک سلسله شرایط علت است. توجه کردید؟ به این شرایط متغیرند، یعنی ثابت نیستند، تدریجا پیدا می شوند. بعد اگر می گفتیم این شرایطی که برای طبیعت تدریجا پیدا می شوند علت اینها چیست؟ می گفتن ها علت اینها یک امری به اون امر ثابت من جهه و متغیر من جهه، یک امری که ذات اون امر، ذات او یک ذاتی که از حیثی ثابت است و از حیثی متغیر. می گفتم اون چی؟ می گفتم خود حرکت. یعنی چه؟ یعنی در عالم، البته نه حرکتی که به حرکت ها فرق بسته، یعنی همه این حرکت های جزئی که شما در عالم می بینید، همه این ها ناشی از طبایع اشیاء هست. ولی این طبایع اشیاء چرا تدریجا آثار خودشون بروز میدهن و ظهور میدهن و ظاهر میکنن؟ مثلا این حرکتی که در این درخت پیدا میشود ناشی از طبیعت درخت است، ولی چرا این طبیعت، این درخت، این حرکت خودشون در این لحظه انجام میده؟ مثلا چرا در بهار انجام میدهد، چرا در زمستان انجام نمیدهد؟ میگفتن این بستگی دارد به یک عملی، به یک امری که نسبتش به همه حرکات علی السبیه است، و اون امر یک امر جاودانی، یک امری که لا اول له ولا آخر و یک امری که ثابت من جهت و متغیر من جهتی، دو حرکت وضعی فلسفه است. ما در عالم پس پیدا کردیم یک رازی، یک چیزی ما در عالم پیدا کردیم که این از یک نظر یک امر ثابت است، ازلی، ازلی و ابدی، جاودانی، و از یه حیث دیگر متغیر است، حادث می شود و فانی است. چطور؟ می گفتم حرکت به حکم این که حرکت است، در باب حرکت توسطی هم که یعنی حرکت توسطی قائل بودن دیگه، می گفتم که حرکت به اعتبار این که حرکت است، به اعتبار ذات خودش یک امر ثابت، ولی این امر ثابت، این امر ثابت نسبتش به اشیاء دائما تغییر میکنه. سبب میشود برای این که نسبت متحرک به اشیاء دائما تغییر بکند. مکرر مطلب رو گفتید، میگوشن آقا اگر یک جسمی حرکت بکند، مثلا اگر یک کبوتری مثال میزدید از این سر دیوار به اون سر دیوار حرکت بکند، از اما آغاز حرکت است یک امری پیدا شده، او کون ال... این کون هازل جسم متوسطن بین المبدع و المنتها، به این یک حالت ثابت یک نواخت خون حاضر بین المبدع و المنتها. نگید از این وایستد بس او بین المبدع و المنتها، وقتی که وایستد نه این طرف مبدع است نه اون طرف منتها، نه این باید خونه بین المبدع و متوسطن بین المبدع و المنتها، خونه به همین استحالت توسط میان مبدع و منتها را داشته باشه. یعنی که حالت توسط بین مبدع و منتها را رسوم، یعنی در هیچ هر حدی از حدود این مبدع و منتها را شما در نظر بگیرید، این نه در آن، نه در آن قبل از وصول در اونجاست و نه در آن بعد از وصول در اونجاست، ولی در اینجا یک قول ثابت دارد. این خود یک قول ثابته، یه حالت ثابته. اگر یه هواپیما حرکت میکند از امریکا حرکت میکنه میخواد بیاد به ایران و فرض کنیم مثلا 12 ساعت طول میکشد یا بیشتر مثلا طول میکشد 18 ساعت مثلا طول میکشد، از اولی که این پرواز میکند یه چیز وجود پیدا کرده به اون حرکت، به یه امر ثابت. این امر ثابت سبب میشود که نسبت متحرک دائما با اشیاء دیگر عوض میشود، یعنی این چیزی که هواپیما هست دائما نسبتش با حدود خودش عوض میشود، در دعام در یک نقطه وجود ندارد، ولی این حالت یک حالت ثابت هست. پس اگر یه قوه، یه مبدعی این حرکت را در هواپیما ایجاد بکند، یه امر ثابت ایجاد کرده، 13 ساعت امر ثابت ایجاد کرده، اون قوه هم که از ازل فلک رو به حرکت در آورده است، او خودی که امر ثابته، معلومه که این حرکت هست که امر ثابته، ولی این امر ثابت سبب می شود که نسبت افلاک با عالم طبیعت دائما عوض بشود. وقتی که دائما عوض شد، وضع و مهاجات ها دائما در حال تغییر است، وضع و مهاجات ها که تغییر کرد، حرارت ها مثلا خورشید که در هر آن نسبتش به عالم فرق می کند و ستارگان و ماه که در هر آن نسبتش به طبیعت فرق می کند، بهر نوع تأثیر طبیعت از اینا فرق می کند، در هر آن اشیا یک درجه حرارت می گیرند که در آن بعد نمیگیرن، در آن بعد یا حرارت بیشتر از خورشید میگیرن یا حرارت کمتر میگیرن. این اختلاف حرارت ها سبب هزاران حرکت میشود، هوا را به حرکت در بیاورد، باد را به وجود بیاورد، بعد منشأ پیدایش بارانها می شود، منشأ پیدایش هزار چیزها می شود. این است که حادثه های پشت سر یک دیگر پیدا می شود، پیدا می شود. پس به این ترتیب ربط متغیر به ثابت درست می شود. مرحوم آخوند این مطلب را قبول ندارد. می گفت این راهی که اینها برای ربط متغیر به ثابت رفتند راه غلطی، راه درستی. برای ربط متغیر به ثابت حرکت عرضی، حرکت به ماه و حرکت خاطری، یعنی حرکتی که متحرک غیر از حرکت باشد. متحرک شما فلک است، حرکت شما یه حرکت عرضی است. ما برای ربط ثابت به قدیم، ربط متغیر به ثابت و ربط حادث به قدیم که باشون هر دوی اینها به تا مسئله نزدیک بیگ بیدار هستن. برای ربط حادث به قدیم و ربط متغیر به ثابت طرز حرکتی که اون حرکت غیر از متحرک باشد و رابطه اون حرکت به متحرک رابطه بل امکان باشد، یعنی متحرک ممکن باشد حرکت بکند، ممکن هم باشد حرکت نکند. برای ربط متغیر به ثابت ما نیاز داریم به امری که اون امر هم حرکت باشد هم در این حال متحرک باشد. یک امر متحرک به ذات، نه متحرک به الاراد. یک امر متحرک به ذاتی که حرکت از ذاتش انتظار شود، نه اینکه امری باشد که بخواد او را محرکتش بدهند. امری باشد که از حقیقت وجودش این حرکت باشد. اینجا میشه متحرک، یعنی موجود، بس موجود سلام تر کردید، متحرک این حرکت باشد. اختلاف متحرک و حرکت اعتباری باشد، در این حال نفی موجود هم ما نمی کنیم در اینجا. توجه کردید؟ در این حال هم ما نفی موجود نمی کنیم. در عالم باید حقیقتی وجود داشته باشد که ثباتش عین تجدد باشد. ثباته ثبات تجدد لیس الله. به این جد این که جوهر عالم جوهر متحرک باشد به جوری که حرکت از لازمه ذاتش باشد، یعنی نسبت این جوهر به حرکت نسبت لوازم اشیاء به اشیاء باشد که جائل نخواد او را قرار بدهد متحرک، بلکه جائل باید نفس او را جائل بدهد. و خلاصه یاد بگیرم که ما اگر بخواهیم یک حرکت عرضی را، حالا حرکت فلک یا هر حرکتی را، اگر ما بخواهیم یک حرکت عرضی را رابط بدانیم، باید اون فاعل او چیزی باشد که جائل باشد به جعل تعلیقی این منا. باید چیزی داشته باشیم که با حرکت وجودن دو تا باشه. فاعل کارشین باشه، این چیزی که در ذات خوده ممکنه متحرک باشه، ممکنه ساکن باشه، فاعل این را قرار میدهد متحرک، یعنی رابطه میانه این و حرکت ایجاد میکنه. مثل این که جائل این که جسم را عدیز قرار بدهد، یعنی جسم وجود دارد، جسم موجود را عدیدش می کند. اینجا باید ما سعی را فرض کنیم و به قول شما فلک، ما باید فلک را اینجا فرض کنیم. چیزی که در ذات خودش ممکن متحرک باشد، ممکن ساکن باشد. علت فقط میاد این را قرار میدهد متحرک. اگر اینجور باشد اون علتی که اینجور علت باشد یاد علاقه متحرکن خود اون باید متغیر باشد. اتقال حل نمی کنید. ما احتیاج داریم به چیزی که به نوعی حرکت احتیاج داریم، به نوعی رابط احتیاج داریم که متحرک و حرکت اختلافشون عقلی و تحلیلی باشه. یعنی عقل فقط بخواد بتونه این دوتارا تحلیل بکند به متحرک و حرکت، نه اینکه چیزی که او را فاعل متحرک قرار میدهد، بلکه چیزی که فاعل خود او را جعل میکند. ولی نحوه وجودش یک نحوه وجودیست که انتظام میشود از او حرکت. این دل جوهر خیردی چیزی نمیتوند. این بقا این به قول انسان جد با جوهر با چیز دیگر هر دو هم. پس اونی که قدما میگفتند، قدما میگفتند اونی که اون رابط حرکتی به حرکت خیر از متحرک خودش هست قهرن، و اون حرکت یک امره، چون امر جاودانی یک امر جاوید است. از اون جهت که جاوید است ثابت است، ولی از اون جهت که این شیء متحرک به واسطه این حرکت دائما نسبت با اشیاء دیگر عوض می شود، اون وقت این نسبت ها تدریجا عوض می شود. چون تدریجا عوض می شود از این جهت علت متغیرات است. پس از یک جهت، از جهتی که ثابت است معلول ثابت است، و از جهتی که متغیر است علت متغیر است. بر اون آخون تکرین چیزی نمی کنید. اما اینجا دو نوع اشکال به مرحوم آخون کردن. یه نوع اشکال سر از ساده تر از جوابه، یه نوع اشکال شخونه مهم هست. یه نوع اشکال این است که گفتن که آقای طباطبایی اتفاقا این اشکال رو ذکر کردن. قول این است که اصلا این اشکال است که شما میکنید که حرکت نمیتونه رابط باشد بنابر انکار حرکت توسطیت، و بنابر این است که حرکت اونی که وجود دارد حرکت قطعی که وجود دارد که آنان تا آنان هی معدوم میشود و حادث میشود. بله، بنابر نظریه حرکت توسطی این اشکال وارد بود. این جواب این است که اولا خب مرحوم آخون حرکت توسطی را به این نحوی که دیگران قائل هستن قائل نیستن و دوستن هست که قائل نباشن. گوی که قائل به نوعی حرکت توسطی هست، اما اون جور حرکت توسطی که واقعا یک واقعیت ثابت برای هر حرکتی وجود داشته باشه، یک واقعیت ثابت که بتواند معلول یک امر ثابت باشه، که این چیزی ما در گرسته بحث کردیم. و بعد هم نه بنابر قول به حرکت توسطیه و به همون شکل قدما هم ایراد مرحوم آخون وارده. چون روح ایراد به این برمیگرده که آقا این چیزی که میتواند رابط باشد باید امری باشد که از ناحیه علت ثابت، یعنی علت ازلی و ابدی، علتی که نسبتش به همه زمانها علاقتدیت، از ناحیه او اصلا ایجاد امر ثابت شده. یعنی یک امری که حقیقتش و خودش نفسداتی، اما ثبات او این ثبات تجدد. اگر اینجور بخواد باشه این باید جوهر باید باشه. اما اینه که شما حرکت عرضی را بخواد بگید باید فائل نمید، فائل باید این باید جعل جعل تعلیفی باید کرده باشه. باید این سوء را به سوئی که یمکن ان یکون متغیرن و یمکن ان یکون ثابتن یجعله متغیرن، یجعل ما لیس متغیر متغیرن، خودش باید متغیر بشه. باید این افاضه امری که اون امر حقیقت در همون فعلیت این قوت و ثباتش این تجدد نیست. ولی اینجا یه اشکال، همین اشکال را به صورت بیشتر و مهمتری کردن که از میرزه جلوه به اینها رسیدن. و اینه میگن آقا ما اینجور نمیگیم، ما اینجور نمیگیم مطلب را، ما به جور دیگری میگیم. ما میگیم که ما هر شرط نمیگیم فاعل حرکت رو جعل کرده، نمیگیم حرکت رابطه است. این اشکالاتی که ما وارد میشه ما میگیم آقا در عالم یه حقیقتی داریم، یه وضع متغیر، وضع حرکت، نمیتون حرکت فاعل حرکت وضعی میدانستن. ما نمیگیم که حرکت چنین است، چون اصطلاح دیگر مرحوم آخوند کرده در باب حرکت که نمیتونه حرکت را بکرده. ما دیگه همین جوری که شما میگید در میان جوهرها جوهری داری متغیر به ذات و متحرک به ذات، که حرکت به منزله یک امر لازمی از وجود او هست. اینجا میگیم در میان وضعهای عالم یک وضع وجود دارد که این وضع وضعیت متحرک به ذات و متغیر به ذات، و جائل این وضع متغیر به ذات رو جعل کرده. پس رابط یه حقیقتی از حقایق است در عالم. نمیگیم فقط حرکت یک امر جامعی است یا همه چیزه، میگیم بگیم که یک امری رابطه است میان ثابت و قدیم، که اون امر خودش یک ماهیتی از ماهیت است. مثلا یک کیفیتی را حالا بگیم، اگر ما در عالم یک کیفیتی میگشتیم که نداریم به عقیده خدا، ما یک کیفیتی میگشتیم که این کیفیت یک کیفیت متغیری می‌داشتیم ازلی و ابدی، خب نداریم. یه حرکت مکانی مستقیم می‌داشتیم ازلی و ابدی، نداریم. تنها امر ازلی و ابدی در عالم که هیچ وقتی در استیدان می‌شود از نظر قدما همون حرکت خلاف بوده. پس ما در عالم یک وضع متغیر ازلی و ابدی در عالم داریم، همون وضع متغیر ازلی و ابدی در عالم، همون رابطه میان حادث و قدیمه که سالی در اینجا وجود داره. مثلا میگیم که فاعل میاد غیر متحرک را یجعل الغیر المتحرک متحرکن، که شما بیاید سوال بکنید، میگیم یجعل الوضع، یجعل الوضع المتحرک بالذات، الوضع المتغیر بالذات. چه جوابی در این جوابی؟ جوابی باشه تفرده این که لحظه کنید.